بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان خوب و نازنین رادیو گفتگو، از اینکه در این ساعت با ما همراه هستید و برنامه نوروزی ما رو که در ارتباط با قرقیزستان هست میشنوید، به خودمون میبالیم، افتخار میکنیم که در خدمتتون هستیم و این کار رو نه پنهان میکنیم نه کتمان میکنیم. امیدوارم که بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما نازنینان ارائه بدیم. ما در این برنامه که یه برنامه گفتگو محور هست، معمولاً از صاحب نظران و کارشناسان حوزه فرهنگی کشور مربوطه استفاده می‌کنیم، در خدمتشون هستیم و از زبان آنها آیین و آداب و رسوم این کشورها رو در نوروز می‌شنویم. به همین دلیل در خدمت جناب آقای علی حکیم‌پور هستیم که به مدت 3 سال رایزن فرهنگی ایران در قرقیزستان بودن. وقتی کسی رایزن فرهنگی هست، یعنی عملاً با زیر و بم فرهنگ اون کشور آشناست و فرهنگ ایران رو هم به خوبی میشناسه. آقای حکیم‌پور عزیز سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام.
تشکر. آقا عرض ادب و احترام.
ممنون از محبت.
قرقیزستان خوش گذشته در گذشته دور؟
الحمدلله خوب بود.
آقای حکیم‌پور عزیز، میریم قرقیزستان. شما فرمودین 3 سال قرقیزستان بودید.
بله.
مشابهت های فرهنگی قبل از نوروز، چون ما عین نوروز و بعد از نوروز رو هم میپرسیم با اجازتان از شما، آیین های فرهنگی که مشابهت داره با آیین های ایران در قبل از نوروز، مثلا خانه تکانی، مثل خیلی چیزای دیگه، در قرقیزستان چگونه‌ه؟ و اگه بخواین مهم هاشو نام ببرید و توضیح بدید، کدوم ها رو نام میبرید و توضیح؟
منظور از قبل نوروز یعنی چند روز قبل از نوروز دیگه؟
اصلا
ارتباط داشته باشه با نوروز در واقع؟
اصلا آخرای اسفند، 15 روز مونده به عید.
من خدمت شما عرض کنم، قرقیزا خب مثل بقیه در واقع آسیای مرکزی و قفقاز تحت سلطه کمونیست ها بودن. در یه مقطعی اینا اصلا نمیتونستن بستان نوروز را برگزار کنن، جزو کارهای ممنوع تلقی میشد، ولی اینا میومدن در زندگی خصوصیشون بدون چه جای اعلام بکنن این کار را انجام میدادن.
ولی الان چی؟
ولی از سال 1991 این کشور مستقل شد، برجش در واقع به گذشته فرهنگی خودش، تاریخ خودش، یکی از کارهایی که خیلی بهش بها داد، اهمیت داد، همین برگزاری به اصطلاح مراسم نوروزه. منتها خب اینا در واقع بیشتر برنامه نوروز رو در همون ایام نوروز که 1 روز یا 2 روزه برگزار میکنن.
چند روز نوروز در قرقیزستان؟
در اصل 1 روزه، یعنی 21 مارس رو هم تعطیل میکنن و هم به عنوان منتها. معناش نیست که فقط همه برنامه های 1 روزه، قبلش دعوت هایی دارن، مثلا دانشگاه دعوت میکنن، دانشجویان برنامه های برنامه ریزی میکنن، غذاهای خاصی میپزن، اون چیزی که با طب در واقع نوروزی اون منطقه سازگار اونا رو اجرا میکنن. چون جاهایی که ما میرفتیم دعوت میکردن میفهمیدیم
شستشو و رفت و روب هم در بین مردم، که یعنی اینو آماده شدن برای
فکر میکنم مثل ایران نیست شستشو، ولی تمیز لباس پوشیدن، رنگارنگ پوشیدن،
نمیشورن مبلاشون،
شرط تمیز شدنش، این چیزا را چرا دارن؟ مثلا لباسای رنگارنگ میپوشن، آدم میفهمه که
لباساشون شاد رنگاش،
لباس شاد رنگارنگ و تمیز این هست، ولی اینکه مثلا خون تکانی بکنن، این
رنگ قالب لباساشون چیه؟ سبز. مثلا من احساسم اینه تو ترکمنستان سبز باشه.
سبز و زرد و قرمز و از این رنگ ها بیشتر،
رنگ های گرم
و خلاصه شاداب که با طب در واقع عیدشون هم سازگاره دیگه.
ببینید ما مثلا در ایران قاشق زنی داریم، خب میرن در میزنن، ملاقه رو میگیرن، بعد مثلا یه تخمر میزنن تو، دوتا گردوس، یه کمی کشمش. من هنوز آقای حکیم پور عزیز، واقعا یه عمه‌ای داشتم خدا رحمتش کنه، اینا باغ داشتن، هر وقت میرفتیم خونشون جیبای ما رو پر کشمش میکرد و ما دیگه خلاصه 2-3 روز کشمش خورامون ادامه داشت. اونجا مثلا این قاشق زنی نیست، از روی آتش پریدن یا درون آتش شدن چهارشنبه سوری نیست.
من فکر میکنم ببین همه اینا بوده الان. ولی به مرور ایام با محدودیتی که عرض کردن اینا در واقع فراموش کردن و در واقع به اون حداقل ها قناعت کردن. ولی با این وجود کارهایی مثل مثلا بند کشی و نمیدونم تناب کشی و شیرین پزی و اسب دوانی و بازی های محلی و نظیر اینها را در نوروز اجرا میکنن.
من شنیدم یکی از اون مسابقه های خوبی که در نوروز اونجا برگزار میشه مچندازیه.
اونجا بیشتر از مچندازی هم هست، تناب کشی هم هست، اینا یه چیزایی هست که من چون در محیط های دانشگاهی دیدم.
حتی خب اینا چیز مردانه است درسته؟ اسب سواری مثلا،
ولی تناب کشی مردانه زنانه نداره. زنانم یا استفاده از پرندهای خاصی در این ایام مثلا از عقاب و نظیرین استفاده میکنن. خلاصه نوروز یه تنوع به نظر من خاصی در کل آسیای مرکزی داره و شامل قرقیزستان هم میشه.
میتونه یا میتونیم بگیم که نوروز یک جنبش و تحول و تغییری در زندگی مردم ایجاد میکنه که در واقع بعد نوروز و قبل از نوروزشون با هم فرق میکنه؟
به نظر من نوروز در روان اونها، در آرامش اونها، شادی اونها اثر گذاره، مخصوصا با دعاهای خاصی که میکنن. مثلا یه چیزایی اونجا هست که برعکس ما نداره. ما
چیه اون دعاها؟
مثلا اسفند دود کردن فرض کنیم ما داریم، اونها به جای اسفند دود کردن یه نوع کاج کوهی هست میگن آرچا، اینو دود میکنن و در واقع میخوام بگن که بلا به دور باشه. یه خانمی هست که لباس سفید میپوشه و همای
مثلا
همای
سبز سبز کار از سبن سر رشته صد هزار
سفید سفید همای آنه
پیغمبر ما و سوق نویست از بحر گزن چشم بد خلق را سبند است علاج بر محمد و آل محمد. صلوات اونجا ندارن؟
معادل اینها یه چیزایی دارن. من اینجا اگر اجازه بفرمایید بعضی جملاتشو
من گفتم که شما بفرمایید.
مثلا دعا میخونن، مثلا میگن آلاس آلاس بلا به دور. البته معادلشه دیگه، مثلا سال گذشته رفت، سال نو اومد، برای پسران راه درست باز شود و دختران جای خود را در زندگی پیدا میکنن، چراگاه ما پر از به اصطلاح دام شود، دشمنان ما در مقام ما رشد می‌ورزند، انبارهای ما پر از خرمن و سفره‌های ما پر از غذا باشد. اینو اون خانمی که لباس سفید می‌پوشه، خیلی هم با ارزشه، خیلی احترام می‌ذارن، اون می‌خونه در واقع.
بسیار آقای حکیم پور عزیز، از سمنو بگو و خوردن سمنو و پختن سمنو در قرقیزستان.
من خدمت شما عرض کنم که خیلی یه چیزی که میتونم بگم که دقیقاً شبیه ماست همین سمنو پزیه که در قرقیزستان.
سمنو پزیشون از ما قوی تر باشه،
یعنی اون رنگ و لعابشون مدلشون با علاقه در واقع دینی اعتقاد دارن که اصلا سمنو برین اینا برکت میاره و مادران معمولا سمنوها را میپزن و با همت خیلی زیاد. ما خودمون چند بار در واقع در رایزنی بودیم، از حتی یه بار با همکاری اونها اومدیم سمنو پختیم برای بست دانشجویان. دقیقا دیدم که اون کسی که این کارو میکرد خودش قرقیز بود و دیدم همون سمنوی میپزه که تقریبا ماها داریم. حتی بعضی چیزهایی مثل مویز و نمیدونم زردالوی خوشی نظیر اینا رو هم اضافه میکنن و ولی خیلی خوشمزه میشه.
آداب و آیینی داره، اینکه آدمهای خاصی باید در مراسم سمنو پزان باشن، به شکل خاصی باید این سمنو رو با هم بزنن، دعای خاصی خونده میشه. راجب اینها اگر مورد خاصی
حقیقتا اونها هم یعنی با آداب خاصی، مثلا هر کسی سمنو نمیپزه، بیشتر اونایی که مادرایی هستن که سنی گذشته و تجربه دارن، افرادی اونجا جمع میشن و خلاصه ساعتها وقت خودشون را مثلا شب شروع میکنن تا صبح، میبینید که دوام داره این کار و اون اهتمامی که همتی که در ایران هست شاید بیشتر از اون در سمن و پزی اونا دارن، منتها سمنو را اونا از ما لفظش رو گرفتن، تلفظش رو خودشون میگن سمولوک.
سمولوک
دقیقا همون کلمه سمنو هست ولی تلفظ به این شکله.
من شنیدم که در قرقیزستان اطلاع رسانی در ارتباط با ساعت نوروز با بوق و شیپور و اینجور چیز هست، درسته یا نه رسانه ها اعلام میکنن یا نه اصلا هیچ اعلامی نمیشه؟
من حداقل اون اندازه که خودم اطلاع دارم یه میدانی هست به اسم آلاتو که معمولا در بیشک برنامه های نوروز اونجا اجرا میکنن، اونجا مینویسن که چقدر مونده به نوروز، چه ساعتی چه دقیقه.
ساعت‌های بزرگ میاد مثلا.
آره ساعت‌های بزرگی خاصیه و وقتی که شما از اونجا رد میشید میفهمید که خلاصه چه ساعتی چه دقیقه خلاصه نوروز خواهد بود و مردم از در واقع اول صبح میان اون میدون. البته فقط در بیشک نیست، در کل شهرهای در واقع قرقیزستان، در جلال آباد،
یه جور نوروزگاه. قدیما در ایران میگفتن ایدگاه، یه بله. فضای خاصی که مردم،
یه فضای خاصی که مردم هم میفهمن اونجا مشخصی که وقتی نوروز شد اونجا میان و مقامات میان مثلا به اصطلاح نوروز رو تبریک میگن، یه مراسم خیلی ویژه‌ای برگزار میکنن.
آخه این مشابهتی با ایران داره دیگه. ایرانی ها هم، ما ایرانی ها هم در لحظه تحویل سال تو خونه نیستیم، میریم مثلا امامزادهی، میریم امام رضا اگر مشهد باشیم، میریم طبیعت اگر یه جایی باشیم که به اصطلاح امامزادهی و عرضم به حضورتون بقعه شخص مهمی درش نباشه، یا مثلا سر مزار شهدا میریم. در واقع ما هم لحظه عید در خانه نیستیم، میریم در یک جمعی اونجا دید و بازدید میکنیم، دید و بوسی میکنیم، بعد برمیگردیم خونه و که سفره رو پهن میکنیم و کنار سفره میشینیم و اسکناس ها رو از لای قرآن در میاریم. سفره و راستی سفره گفتیم، سفره اونجا چطوریه؟ سفره ی هفت سین.
اونا البته هفت سین مدل ما ندارن، گرچه ما خیلی تلاش میکردیم بگیم که یه چیزی به اسم هفت سین هست، اونا هم خیلی استقبال میکردن،
ولی هفت
ولی
هم ندارن،
ولی سفره دارن. یعنی مثلا وقتی که برنامه ها تمام میشه، مخصوصا اونایی که نگاه تازیکی و قزاقی دارن در اون کشور یا آذری ها اونجا کشور زندگی میکنن، حتما یه دعوتیه بین خودشون هست، میان فامیلا رو دعوت میکنن، شیرینی های خاصیه، هر کس در واقع مطابق با فرهنگ خودش. مثلا آذری
سفره چی داره؟ روش چی میذارن؟ حافظ میذارن، قرآن میذارن، آب میذارن، آینه میذارن،
کتاب
میذارن،
کتاب میذارن، ولی بیشتر مثلا خوردنی های خاصیه. مثلا میبینید پسته هست، بادام هست، زردالو هست، یه خوردنی شیرینی خاصی هست، خودشون به اصطلاح به اون اهمیت زیادی میدن و اونم یه شیرینی خمیری خاصی هست که از اونم
قرآن، مثل دیوان حافظ، مثل آب، مثل ماهی. این اینجوری که هر کدوم از اینها هم نماد عرضم به حضورتون چیزی هستن، مثلا آینه یه نمادیه، نمیدونم آب یه نمادیه، هر کدوم اینا یک سمبل هستن برای یه چیزی. در اونجا هم غیر از این خوردنی ها که معمولا خوشبار هست، چیزایی مثل آب و آینه و قرآن و اینجور چیزایی هست که کتاب خاصی هست؟
آب گذاشتن هست یا مثلا ماهی گذاشتن دیده میشه، مخصوصا تازیچه این کارو میکنن، من چندین بار دعوت کردن یا در دانشگاه ها دعوت میکنن. غیر از غذا دعای خاصی هست که عرض کردم، معمولا دعا با دعا همراهه. یه ویژگی خاصی هم که دارن خیلی جالب این قرقیزا که شاید با ما متفاوت باشه، همه اونایی که در واقع در مناسبت شرکت میکنن وقتی تموم شد هرچه مونده همه را به عنوان هدیه با خودشون خونه میبرن. یعنی در واقع اون سفره خالی میشه. یه رسمی که خودشون این کارو میکنن، یعنی استقبال میکنن مشخصا، یعنی یه بسته میذارن اونجا یا حالا پلاستیک چیز دیگری که به هر کسی به اندازه نیازش خلاصه از اون میدن.
بسیار خوب. یعنی خوردنک و بردنک،
خوردنک و به قول شما بردنک، و خیلی برام جالبه چه از این جهت.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای حکیم پور عزیز. اگه فرمایش خاصی مونده و دوست دارید بگید بفرمایید، وگرنه که خب خداحافظی بکنید.
به هر حال یه منطقیه که فرهنگ خیلی مشترکی داریم، جا داره که روی بسته این فرهنگ های مشترک کار بیشتری بکنیم، هم اونا ما را بیشتر بشناسن، هم ما بشناسیم، بفهمیم که چقدر قرابت ها و نزدیکی با هم داریم که چه بسا از همدیگر خبر نداریم. که نمونهش مثلا همین سمنو بود، و وقتی دیدم باور نمی‌کردم که اینقدر از هزار سال پیش، مثلا شاید هزاران سال پیش، همینطوری مونده، و این خیلی با ارزشه.
بسیار خوب، آنچه شنیدید صحبت‌های ما بود در رادیو گفتگو با جناب آقای علی حکیم‌پور، رایزن سابق فرهنگی ایران در قرقیزستان. ممنونم که با ما همراه بودید. به غیر از عشق آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. امیدوارم که فردا و فرداهای دیگه بهتر و بهتر و بهتر باشه و سال 1400 برای شما سالی مبارکتر باشه.
صبح زیبای شما هموطنان عزیزم بخیر، همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بیایید با بهار به شوق باریدن ابرهای مهربانی سفره قلب هامون رو باز کنیم و خوبی ها رو به خونه دلمون دعوت کنیم. دوستان عزیز شنونده، میدونم که این روزها خیلی از شماها در سفر هستید، موج دوم سفرها تقریبا از دیروز آغاز شده، عده‌ای از دوستان برمیگردن و عده‌ای از هموطنان عزیزمون به مسافرت میرن و مایل هستیم که بدونیم هوای کشورمون به چه صورت هست، بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای اینکه از هوای زیبای بهاری بیشتر استفاده کنیم. اجازه بدید که ارتباطی داشته باشیم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی، و از وضع هوای کشورمون بیشتر آگاه بشیم. خانم رفیعی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم سرکار خانم پارسانیا، من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و سال نو رو حضور شما و همه همکاران عزیزتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، حضورتون عرض میکنم امروز در استانهای آذربایجانهای شرقی و غربی، اردبیل، شمال کردستان، زنجان، استانهای گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده و وزش باد رو پیش بینی میکنیم. فردا هم مناطقی از سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم همین شرایط جوی رو خواهند داشت. بارش ها به شکل پراکنده و خفیف خواهد بود و وزش باد رو همین مناطق خواهند داشت و طی این دو روز در بعضی از ساعات در دامنهای جنوبی البرز وزش باد به نسبت شدید رو خواهیم داشت. روز سه شنبه بیشتر مناطق کشور دیگه آسمان صاف و آفتابی خواهد بود و در مناطق شرق و جنوب شرق کشور پدیده غالب وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهد بود، هرچند که روز چهارشنبه با عبور موج جدیدی در شمال غرب و ناطقی از غرب کشور، همینطور ارتفاعات البرز مرکزی هم بارش پراکنده رخ میده. از نظر شرایط دمایی در نیمی شمالی کشورمون از روز سه شنبه تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما رو تجربه خواهیم کرد و امروز در واقع از امروز تا روز سه شنبه هم آبهای جنوبی کشور، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود و هشدار هواشناسی دریایی در سطح نارنجی هم منتشر شده، مخاطراتی رو به همراه خواهد داشت چون افزایش ارتفاع موج رو داریم در این مناطق. در مناطق ساحلی بین 1.5 تا 2.5 متر خواهد رسید ارتفاع موج، در مناطق فراساحلی به بیش از 3 متر هم خواهد رسید. فعالان دریایی باید توجه لازم رو داشته باشن، خطر غرق شدن شناگران وجود داره، همینطور خطر غرق شدن شناورهای سبک و قایق‌های تفریحی. و از نظر شرایط جوی برای تهران هم امروز وزش باد رو گاهی مواقع خواهیم داشت و در ساعت‌های بعد از ظهر هم وزش باد شدید خواهد شد، حداکثر دما 15 و حداقل دما هم فردا به 6 درجه بالای 0 خواهد رسید.
بله خیلی متشکرم. خانم رفیقی دمای هوا هم خیلی در ساعات مختلف تغییر میکنه این روزها، ما میبینیم که یه دفعه مثلا اول صبح هوا بسیار سرده، گرم میشه، دوباره باز سرد میشه.
هوای بهاریه دیگه.
بله همیشه میگفتن هوای بهار گول میزنه آدم و سرماخوردگی ها هم خیلی این روزها مردم باید حواسشون باشه، هموطنان عزیزمون که با تغییر دما مسلماً باید حواسشون باشه که سرما نخورن و آرزوی سلامتی داریم برای همه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور. خیلی متشکرم از شما، برای شما هم روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم، انشالله هر جا که هستید سالم باشید و برقرار.
خیلی متشکرم، من هم آرزوهای خوب رو برای شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
زنده باشید، روزتون خوش و خدا نگهدار.
روز شما هم بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ
شما.
هموطنان عزیزم، همراهتون هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. ایام بسیار بسیار خوب و خوش رو براتون آرزو میکنم، انشالله هر جا که هستید شاد باشید و تندرست و سلامت و انشالله که در این روزها، روزهای خوب تعطیل و نوروزی به شما خوش بگذره و لحظات بسیار بسیار پرخاطره ای رو پشت سر بگذارید و انشالله خاطرات بسیار خوبی رو در دفتر خاطراتتون به ثبت برسونید.
راهیان نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. فتح المبین را دوست دارم. گهگاهی شیار شلیکا و شیار المهدی را در ذهن مجسم می کنم که اطرافش با لاله‌ها و نیزارهای خود جوش تزیین شده اند. بیشک این روزها شیار شیخی مثل هر سال سفره هفت سین را پیشا پیش چیده است، آن هم با سبزه، با سرخی گل، با سفیدی چفیه، با سلام خورشید، با سکوت ماه. ساز دلنوازی که از بوسه های آتشین باد بر آغوش ظریف نیزارها و در چند قدمی من سراب دلنشینی از شهادتی که سعادت است. تربت فتح المبین همچون تربت کربلاست. فتح المبین بهشتی است آری از هوای نفس برای فتی آشکار همچون کربلا. عملیات فتح المبین با رمز عملیاتی یا زهرا سلام الله علیها در تاریخ 1 فروردین سال 1361 در ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز شد. مدت اجرای عملیات 10 روز بود و مکان اجرا غرب دزفول و شوش منطقه غربی رودخانه کرخه. اهداف این عملیات آزادسازی بخش عظیمی از خاک ایران و خارج ساختن شهرهای دزفول، اندیمشک و جاده اندیمشک اهواز از برد توپخانه و سایت موشکی دشمن طی 4 مرحله. ارگان‌های عمل کننده در این عملیات 100 گردان سپاه و 35 گردان ارتش بودند. تلفات دشمن در این عملیات 25500 نفر بود که در میان آنها کشته ها، زخمی ها و اسیر ها وجود داشتند. فرماندهانی که در این عملیات حضور داشتند عبارتند از شهید حسین خرازی، دانشجوی شهید محسن وزوایی، علی گرهزن، شهید حسن باقری، مجید بقایی، رحیم صفوی، غلام علی رشید. شرایط خیلی سخت بود. عراق از عملیات بو برده بود و زودتر حمله کرده بود تا ابتکار عمل را از نیروهای ایران بگیرد. نیرو کم بود، مهمات هم، محورهای اصلی هم که در دست نیروهای بعثی. فرمانده سپاه و فرمانده ارتش به این نتیجه رسیدند که باید با حضرت امام رحمت الله علیه مشورت کنند و از ایشان دستور بگیرند. فرمانده سپاه خدمت امام رسید و از ایشان خواست که لااقل استخاره کنند که حمله کنیم یا نه. امام رحمت الله علیه گفته بودند من استخاره نمی کنم، ولی خودتان بروید به طلب خیر قرآن را باز کنید و نگران نباشید، مشکلتان حل می شود، بروید اقدام کنید. قرآن به طلب خیر باز شد. سوره فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا.
زیاد خوب نیست.
بین ما و همین خطی آتیش سنگین درست کرده، کون بخوری میتنه.
روایتی از رشادت های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی من اینجا را حفظ میکنم.
نمالو سیوس را.
یک بار دیگر برای وطن دلتان میلرزد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
ایام بکام دوستان عزیز شنونده، روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله این روزها که از طبیعت زیبای کشورمون استفاده میکنید، انشالله مواظب طبیعت هم باشید و بتونید از هوای کشورمون به خوبی استفاده کنید. دوستان عزیز، ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر مایل هستید که با ما هم در تماس باشید، دو خط ارتباطی این شبکه در اختیارتون هست: 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27-86-10-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنیم. مقصد طبیعت عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
مقصد طبیعت.
به
خداوند بخشنده و مهربان. سلام، برنامه مقصد طبیعت از رادیو گفتگو در ایام تعطیلات نوروز در بهار 1401 همراه شماست. هر روز سفری داریم به یکی از استانهای زیبای کشور عزیزمون ایران.